أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيه الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خدای متعال قلوب همه ما را معدن انوار معرفت و محبت خیش و اولیاءش، لا سیما سید الشهدا حسین ابن علی ارواحنا فداهما، قرار دهد به برکت صلوات قراء بر محمد و آل محمد. السلام علیکم یا انصار دین الله. برای من سعادت فراوانی است که در این مجلس نورانی که تشکلی است از انصار دین خدای متعال و شیفتگان معنویت و قدم گذارندگان در راه پر افتخار سید الشهدا ارواح نافده حضور یابم و لحظاتی گفتگوهایی در ارتقاء این هدف بسیار عظیم و شریف داشته باشیم. خدای متعال در قرآن شریف در 3 مورد هدف از خلقت انسانها رو اینطور بیان فرموده است. در سوره مبارکه ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پروردگاری که داستان زندگی رو به راه انداخته، به چه هدف؟ به هدف این که ببیند کدام بهتر عمل میکنید. در سوره مبارکه هود، و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. این خلقت عظیم آسمان و زمین و همه اینها به هدف این هست که باز ببینه ایکم احسن و عملا، کدام بهتر عمل میکنید. در سوره مبارکه کهف، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. این جاذبه های آسمان و زمین رو بر این قرار دادیم که ببینیم کدام از این انسان ها بهتر عمل میکنن. حتی اگر در آیه مبارکه دیگر میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، شاید بتوان گفت اون مصداقی از این احسن و عملا هست، نه یک هدف جداگانه، بیان مصداق همین هدف هست. خب توجه می‌فرمایید که خدای متعال نفرموده است و ما خلقت الجن والانس الا لنرا ان یهم یفعلوا حسنا، نفرمونه ما خلق کردیم اینا رو، هدف ما اینه که ببینیم چه کار کدومشون کار خوب انجام میدن. ما یه کار خوب داریم، یه کار حسن داریم، یه کار احسن داریم. خدا می‌فرماید هدف ما از خلقت اینه که احسنها ببینیم کدام‌ها هستن، نه اونهایی که کار حسن انجام میدن. حسن و احسن چه تفاوتی داره؟ یه عمل برای اینکه صحیح باشه، حسن باشه، درست باشه، نتیجه دار باشه، باید واجد تمام اجزا، شرایط و خالص از موانع باشه تا عمل بشه یه عمل درست. یک نماز درست چه نمازی است؟ نمازی است که شرایطش رو داره، اجزا و شرایطش آورده میشه، موانعش آورده نمیشه، قواطعش آورده نمیشه، میشه نماز درست، نماز حسن. اما نماز حسن غیر از نماز احسن است. خدای متعال مکرر در قرآن شریف این جهت رو به انسانها توجه می‌دهد که ما هدف از آفرینشمون اینه که ببینیم کدام احسن عمل می‌کنن. احسن اون فعلی است که واجد همه مزایای حسن هست مع الاضافه. هر چه عملهای خوب دارن اونا رو داره، اما علاوه بر او دارای اضافاتی هست، مزایای افزونی داره، این میشه احسن. نمازی که همه خصوصیات یک نماز صحیح رو داره، این نماز حسنه. اما نمازی که در او حال بیشتری است، توجه بیشتری است، ذکر بیشتری است، انقطاع بیشتری است، توجه بیشتری به مفاهیم و مضامینش هست، توجه بیشتری است به این که در آستانه چه موجود با عظمتی قرار گرفته است، هر چه این مدارج بهتر اون عمل احسن. خب این هدف از آفرینش که احسن چیست. بنابراین برای اینکه ما ببینیم عملمون احسن هست یا نه، باید در دو بخش توجه کافی بکنیم. بخش اول اینه که ببینیم این عمل شرایط فعل حسن رو داره یا نداره. چون اگر شرایط فعل حسن رو نداشته باشه اصلا باطله، خارج از رده هست، در راستای احسن بودن قرار نمیگیره. بعد در مرحله دوم ببینیم آیا اون ویژگی‌های مضاف و علاوه‌ای که باید عمل احسن نسبت به عمل حسن داشته باشد آیا واجد اونها هست یا نیست. اگر موفق شدیم هر دو جهت رو استیفاء کنیم و اون عمل میشه عمل احسن و همونی میشه که خدای متعال ما رو خلق کرده برای اینکه ببینه آیا اون رو داریم یا نداریم. حالا یکی از عملهای شما عزیزان این عملی است که بسیار بسیار پر افتخاره، یعنی ادامه راه سید الشهدا. این نهضت عظیم سید الشهدا یه نهضتی نیست، یک مسئله ای نیست که در سنه 61 هجری رخ داده باشه و پایان یافته باشه و ما امروز بنشینیم اونو واکاوی کنیم، عللش رو پیدا کنیم، اهدافش رو پیدا کنیم. این نیست، بلکه یک جریان مستمر در طول تاریخ که ابتدایش سنه 61 هجری است ولی استمرار داره. استمرارش به چی هست؟ به این که در خود اسلام در کنار این نهضت اونقدر مسائل مختلف تعبیه شده است که این نهضت رو زنده نگاه بداره و مانند یک موجود زنده برای نورافشانی و هدایتگری امتها همیشه فراراه انسانها بدرخشه و هدایت کنه. در تمام زوایای زندگی مزج شده مسئله عاشورا، مسئله نهضت سیدالشهدا. از ابتدای حیات انسان، از وقتی که انسان به عنوان جنین در رحم مادر هست، اسلام او رو پیوند داده به مسئله کربلا و سیدالشهدا تا آخر. بچه هم که متولد میشه همون دقایق اول گفته میشه گام او را، کام او را با تربت سیدالشهدا بردارید، آب فرات به او بنوشانید. وقتی در درگاه خدای متعال می ایستید و جبهه خضوع و خجوع و تذلل را در درگاه خدا به زمین میگذارید، اون خاک رو از خاک کربلا انتخاب کنید. در هر موقعیتی، به هر جهتی مسئله برای شما پیش میاد، عید قربان شماست، عید فطر شماست، عید قدیر شماست، جمعه شماست، ایام دیگر سرور و نشاط شماست، اما همه اینها رو گره زده به کربلا. 15 شعبان شماست، روز ولادت منجی عالم بشریت است، اما زیارت مخصوصه سیدالشهدا وارد شده است. فلسفه اینها چیست؟ فلسفه این مسئله اینه که اسلام خواسته این جریان مزج با زندگی انسان ها باشه و همانند یک موجود زنده همیشه فعال چراغ راه انسان ها باشه. برای زیارت اون حضرت، چه قریب چه بعید، هر روز بارها و بارها توجه کنید به کربلا و به سیدالشهدا و اصحاب و یاران و فرزندانش سلام کنید، با او پیمان ببندید. مجالس تشکیل بدید، دور هم جمع بشید، اهداف اون بزرگوار رو بیان کنید، مسائل اسلام رو بیان کنید. و برای این کارهای شما اونچنان پاداش‌های حیرت‌آوری خدای متعال در نظر گرفته است. بگردید اگر عشق نداری تباکی کنید. هر قطره عشق شما ولو مانند در کمیت مانند بال یک مگس بسیار بسیار کوچک باشه، این بر کوههای عالم اگر در یک طرف ترازو بگذارن، ارزین و سماوات رو در یک طرف بگذارن، اون قطره کوچک اشک رو در طرف دیگر بگذارن، اون قطره میچربد در عظمت و جلالت و بزرگی و شرافت بر تمام اونها. این داستان کربلا که شمه ایست، نمایی است از اون عظمت محیر العقول که به ذهنهای ما نمیتونه بیاد. این داستان است که کربلا است. ما در مقابل این داستان عظیم و عمیق که میخواد انسانها رو هدایت کنه به راه صحیح و درست و اون طریقی که انسانها رو به مقصد نهایی اونها خواهد رساند، در طول تاریخ این ندای سیدالشهدا بلند است که طلب نصرت میکند، طلب یاری میکند که نگذارید این حادثه فراموش بشه. و افتخار شما عزیزان همین هست، و کفا له عزن و شرفا، که شما پاسخ به این ندای اون بزرگوار دادید. این هیئت ها بسیار ارزشمند، این تشکل ها بسیار بسیار مورد عنایت و توجه اون بزرگوار و شخص حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافداه. بعض شواهد قطعی و مسلم هست که تو این مجالس حضرت شرکت می‌فرماید، البته نه اونجوری که ماها هر وقت هر مجلسی و هر جایی بوده گاهی تو کلماتمون میاد حتما حضرت دم در ایستاد، مگر کنایه از توجه اون بزرگوار باشه. بله قطعا به همه جا توجه داد، اما شرکت فیزیکی میکنه حضرت در بعضی مجالس، حضور شخصی پیدا میکنه. خب برای اینکه این حیات ما، مجالس ما، این بشه احسن و عملا تا در درگاه خدای متعال قبول باشه، ما باید چه بکنیم؟ من در این تصدیق مختصری که دارم یه مقداری میخوام راجع به این مسئله صحبت بشم که چه کنیم این عمل ما بشه احسن، نه حسن، بشه اون احسنی که خدای متعال ما رو برای خاطر او خلق کرده و میخواد ما رو امتحان کنه که ما عملمون احسن هست یا نه. خب برای اینکه یک عملی احسن بشود یه شرایط ایجابی میخواد و یک شرایط سلبی میخواد. شرایط سلبی مهمتر از ایجابی در بعضی از موارد هست، چون غفلت از شرایط سلبی بیشتره، از این جهت توجه به اونها مهمتره. من در این محضر الان میخوام راجع به اون شرایط سلبی عرض بکنم. چه چیزهایی ممکنه این تشکلهای ما رو، این هیئات ما رو، این فعالیتهای ما رو از حسن بیندازد که اگر از حسن افتاد قهدن احسن نخواهد شد، یا اگر حسن هست دارای اون ویژگی که او رو احسن کنه نخواهد بود. یکی از مسائل بسیار 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 مهم مسئله اخلاص و این که از ریا و نشون دادن و خلق رو در نظر گرفتن دون الخالق و این که مباهات کردن بر دیگران، فخر فروختن. بله مجلس ما دارای جمعیت بیشتری است، مجلس ما دارای تشریفات بالاتری است، مجلس ما دارای گوینده بالاتری است و و امثال اینا. این از اون مسائلی است که انسان بسیاری از اوقات در حین عمل غفلت از او میکنه و اینه که اون عمل رو از مغز میاندازه و میکنه یک جسد بی روح که نه تنها حسن نیست بلکه در نزد خدای متعال مردوده. این خیلی امر مهم است، این که انسان غفلت نکنه از اخلاص من البد و الالختم. اگر این شد، اگر این اخلاص آمد و انسان نگذاشت غیر خدا چیز دیگری دخیل بشه، اون وقت اثر خودشو خواهد گذاشت، اون وقت مقبول خدای متعال خواهد بود، اون وقت مقبول سید الشهدا علیه السلام خواهد بود. چرا؟ چون اون وجهه بسیار بسیار دلربای کربلا اخلاصش. هر چه بر مصائب افزوده میشد چهره سید الشهدا بر افروخته تر میشد. والد معظم ما رضوان الله علیه از آیت الله مکارم حفظه الله تبارک و تعالی نقل می‌کردند که در تشییع جنازه مرحوم آیت الله پسندیده اخوی معظم حضرت امام قدس سرهما، من در کنار آیت الله العظما بهجت قرار گرفتم. آیت الله مکارم تو تشییع کنار آیت الله بهجت قرار گرفته بوده. فرمودن آیت الله بهجت به من فرمود کسی است، طلبه محترمی است، واعظ محترمی است که آقا میشناختن اون رو، مرحوم آیت الله بهجت، که ایشون میفرماد من وقتی منبر میرم همین که میگم السلام علیک یا ابا عبدالله جواب میشنوم و علیکم السلام. مبدأ این کجا بود؟ چه جور شد که اینجور شد؟ اون آقا فرموده بود یک مجلسی من دعوت داشتم، قبل از من سخنران دیگری منبر تشریف می برد. من وقتی وارد اون مجلس شدم دیدم اون سخنران محترم اونچنان زبردست در سخنرانی و اونقدر مجلس رو جلب کردیم، مجلس با عظمتی بود، خیلی پر جمعیت، اونقدر اون مجلس رو جذب کرده هم در مطالب و هم وقتی ذکر مصیبت کرد آنچنان از عهده برآمد و عالی کار رو انجام داد که من همطور که نشسته بودم با خودم فکر کردم مثلا من بعد از این چه بکنم؟ نه صدای اونجوری دارم، نه بیان اونجوری دارم، نه هنرمندی هایی که لازمه یه کار هست که جالب از کار در بیاد ندارم، اینا رو یک احساس حقارتی در خودم کردم. ولی با خودم اینجور گفتم، اینجا مهمه، گفتم تو چه کار به این کارا داری؟ تو وظیفه خودت همونی که دستت میاد، همونی که خدا بهت داد، همونو تقدیم سید الشهدا بکن، تو چه کار به این کارا داری؟ جدن این تصمیم رو گرفتم که به این امور کار نداشته باشه، میگیره نمیگیره مردم اینا رو بذارم کنار، فقط و فقط همین اداء وظیفه در درگاه سید الشهدا علیه السلام، همین که دارم. این تصمیم رو گرفتم، رفتم بالای منبر تا گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، پاسخ شنید و این ادامه دار، این ادامه دار، این مهمه که ما داشته باشیم، نگذاریم مخلوط بشه نیات ما با این احواها، این امور پوچ. اینو نگذاریم. اگر اونا ما رو قبول کنن دنیا و آخرت ما آباد، باز این داستان رو عرض کنم، باز یادگار مرحوم والد قدس سره هست، ایشون فرمودن طلبه محترمی تبریزی منبر اونچنانی نداشت که مورد پسند افراد زیاد باشه، فلذا خیلی کم ازش دعوت میشد. ایشون فرمودن که یک ایام عید نوروزی شده بود، خیلی دست این آقا خالی بود، خانوادهش، فرزندانش تقاضای کفش نوعی، لباس نوعی برایشون فراهم نبود، خیلی دلش به درد آمد، خطاب کرد به حضرت سید الشهدا ارواح نافداه و عرض کرد آقا تو این ایام کارگر هر کارخونه، این کارمند دولت و و و اینا یه ایدی دارن، یه چیزی دارن، میتونن بالاخره برای بچه هاشون، خانواده شون یه چیزی فراهم بکنن، ما یه عمری نوکر شما هستیم، این درستشه؟ یه عمری نوکر شما هستیم، این درستشه؟ گفت حضرت سید الشهدا رو خواب میبینه، حضرت بهش میفرماین ما کی گفتیم نوکر ما باش، اما از حالا به بعد باش. از حالا به بعد باش. این آقای طلبه میگه حالا مثلا ماه ذی‌الحجه است، فلان کسی که تو دهه عاشورا مجلس داره تماس میگیره، حتما برای ما وقت بگذاری. افرادی که به من اعتنا نمی کردن، این مجلس، اون مجلس، اون مجلس، نه من بیانم عوض شده بود، نه صدام عوض شده بود، نه علمم بیشتر شده بود، همونی بودم که بودم. اما امام حسین فرمود دیگه نوکر ما باش. او که فرمود نوکر ما باش، کار درست شد. حیات عزیزان، نوکر امام حسین باشی، کاری کنید امام حسین بگه نوکر من باشی. اگه او بگه نوکر من باشید، بدونید دنیا و آخرت شما آباده، کلام شما نافذه، آرمانهای شما و اهداف شما محقق خواهد شد، پیروز خواهید شد. ولی باید ما یک کاری کنیم، او بگه نوکر من باشید، شما رو قبول میکنه. این یک مسئله که خیلی مهمه، باید حواسمون جمع باشه. مسئله دوم اینه که بسیاری از اوقات میشه که انسان اهداف رو فراموش میکنه. خود عمل میشه ما فیه ینذر، لا ما بهی ینذر. این حیات برای چیه؟ این تشکیلات برای چیه؟ اینا برای این که ما اهداف سید و شهدا رو دنبال کنیم. گفتیم این نهضت یک نهضت مقطعی نبوده، اهدافش در طول تاریخ ادامه داره. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الضلاله و من حیرت الجهال. این برای این بود که بندگان تو رو از گمراهی نجات بده و از سردرگمی نادانی و جهل برهانه. هدف شما اینه دیگه. این جوانهایی که موجب تهاجم مختلف ایمانشون، اخلاقشون، اینا در معرض هجوم دشمنان ولایتشون، هدف شما عزیزان چیه؟ همون هدف سید الشهدا ادامه او، که اینا رو نجات بدید. دسیسه های دشمن رو از بین ببرید، جلوش سد ایجاد کنید. این هدف. هدف سید الشهدا چی بود؟ لآمر بالمعروف و انها عن المنکر. هدف من اینه که امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم. لطلب الاصلاح فی امت جدی، لنرد معالم دینک، معالم دین که از بین بردن این جائرین و ستمگران، اینا رو برگردونیم. اینا اهداف سید الشهدا است. این اهداف، اهداف شما عزیزان باید باشه. هیئت، تشکل، همه اینا وسیله رسیدن به این اهداف. اگه خدای نکرده فراموش بشه، مهم خود این هیئت بشه، مهم خود تشکل بشه، آدم به اونا همش فکر کنه. این جاییست که وسیله جای هدف رو میگیره. هدف دیگه فراموش بشه. مثل کی؟ ببینید بعضی ها تو نماز توی تجویدش و قرائتش و اینا اینقدر توی اینا توغل دارن. خب این قرائت برای چیه؟ برای اینکه از این عبور کنی به مزامین، از مزامین عبور کنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از این الفاظ عبور کنی، به مفهوم برسی، از مفهوم عبور کنی، به اون واقعیت عام برسی که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینو به سویدای قلبت، باورت بیاد، بفهمی. برای اینه. اما من به خاطر اینکه این عین استعین رو درست بگم اونقدر تکرار، حواسم همش به همینه. ده ها بار اینو تکرار میکنم، حواسم به همینه. یه وضو میخوام بگیرم، یه غسل میخوام بکنم، اینقدر اینو طول میدم، اینقدر وسوسه به خرج میدم. این آدم وسواس یکی از مشکلات او همینه که اعمال او ما فیه ینذر شده، نه لما بهی ینذر. همش توجهش به خود این کاره. این کار بابا وسیله است برای عبور، برای رسیدن به یه مقصدی. بنابراین این جهت رو خیلی باید بهش توجه بکنی. مطلب سوم که باز نقش داره در این که عمل ما احسن و عملا باشد، بلکه حسن باشد، فضلا این که احسن و عملا باشد، اینه که از پیرایه هایی که دلها رو میزدایه، از این پیرایه ها باید پیراست این تشکیلات ها رو. یکی از چیزهایی که ضرر بسیار بسیار داره این که تشکل ها و هیئت های ما بشه سیاسی. اگر سیاسی شد، این معنویت خودش رو، کارآمدی خودش رو از دست خواهد داد. چی معنی شما؟ چی میگی آقا؟ دین ما اینه، سیاست ماست. چطور میگی از سیاسی نباید باشه؟ مقصود من این نیست که سیاست رو درک نکنه. اینا اهداف سید و شهده است. شناخت زمان، شناخت مکان، شناخت دشمن، شناخت راهکارها، همه اینا جز اهداف سید الشهدا است که وظایف هیئت اینه که اینا رو بشناسه، بشناساند، آموزش بدهد. اما مثل حزب کار نکنه. اگه جناحی از یه فردی، از یه خصوصیتی، از نه تو آرمان‌های سید الشهدا قدم بردار. جناحی نشه، فراجناحی باشه. انتخابات میخواد بشه، از کاندید خاصی، از جناح خاصی. نه، هیئت این کارو نباید بکنه. باید ارزش ها رو بگه، باید ارزش ها رو تبیین کنه، پای اون ایستاده باشه. اونا سر جای خودش، در راه خودش. این باعث میشه اگر فراجناحی بود همه دلها تعلق میگیره، همه سلیقه ها میاد زیر خیمه سید الشهدا. اینجا که اومدن حسینی میشن، آرمانهای او رو میفهمن، راه رو تشخیص میدن، مسون میشن. و همین ها بود. یه وقتی رهبر عزیز انقلاب که خدای متعال وجود مبارکش رو برای هدایت امت تا ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافده محفوظ بداره، در اون سفر اسبقشون به قم با عده‌ای از علما و اینها نشستی داشتن، ایشون فرمود من به مرحوم امام رضوان الله علیه عرض کردم که آقا این کاری که شما کردید نتیجه کار هزار سال روحانیت که در هر شهری، روستایی، جمعیتی اینا اسلام رو به دلها وارد کردن، ایمانها رو کاشتن، مرجعیت، ولایت اینا رو در دلها غرس کردن، یک جمعیت آماده شما از این بهره برداری کرد. همین مطلب برای مجالس سید الشهدا هست. اگه روحانیت هم تونسته کاری بکنه به برکت مجالس سید الشهدا بود، به برکت مجالس سید الشهدا بود، به برکت همین روزه ها، به برکت همین حیات ها، به برکت همین تشکل ها، به برکت همین دلدادگی های مردم به سید الشهدا بود. اینو باید با حفظ کنیم تا آخر، تا آمدن حضرت راه مطمئن همینه. در مقابل دسیسه های دشمن راه مطمئن همینه. جلوی تهاجم های فرهنگی رو ما نمیتونیم بگیریم الا از این راه، زیر پرچم سید الشهدا، زیر پرچم علی ابن الحسین، زیر پرچم قاسم ابن الحسن، زیر پرچم زینب کبرا، زیر پرچم ابوالفضل العباس، زیر پرچم حبیب ابن مظاهر. اینا و امر بعد، همین نکته‌ای که اخیراً رهبر عزیز برش پای می‌فشارند و هشدار میدن و توجه میدن و اون بستن راه‌های نفوذ کسانی است که ممکنه تو هیئت‌ها نفوذ کنن و بخوان انحراف ایجاد بکنن. عزیزان، این ایامی که ما درش هستیم ایام بسیار عجیبی است در تاریخ بشریت. این آیه مبارکه که به ما دستور دادن در این دهه مبارک بخونیم در دو رکعت نماز که ثواب حاجیان رو به ما بدن، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. حضرت موسی سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام برای میقات 30 روز بنا شد بره که بعد اتممنا به عشر، 40 روز. در این 30 روز تمام زحمات اون بزرگوار همه اونا به تاراج رفت، قسمت اعظمش به تاراج رفت. مردم موحد شدن گوساله پرست، بدترین انواع شرک. یعنی یه غیبت 30 روزه 40 روزه مال رهبر، با اینکه خلیفه او هارون سلام الله علیه بود، جامعه همیشه در معرض خطره، انسان همیشه در معرض خطر، تشکل همیشه در معرض خطر. فلذا باید با یک چشم بینا، امام صادق ارواح نافداه در جای فرمودن شیعتنا اصحاب الاربعه الاعیان، شیعیان ما داره 4 تا چشمن، عینان فی الرأس و عینان فی القلب. 2 تا چشم تو سر دارن که همه دارن، اما این شیعه ها دو تا چشمم در درونشونه که خوب زوایا و خفایا رو میبینن، تحلیل میکنن، پشت پرده ها رو متوجه میشن. خیلی مهم. از هیئت ها هم ممکنه استفاده کنن. آره، این داستان رو که میدونید، شاید مرحوم امام هم رضوان الله علیه یه وقت فرمودن که یه مجلسی در تهران شاید بوده، هر شب تو این مجلس مصیبت صدیقه طاهره سلام الله علیه خونده میشد، هر شب، اونم مصیبت با اون غلظتش که واقعیتیه، دلهای شیعه گداخته از مصیبت صدیقه طاهر است، گداخته از مصیبت اون بزرگوار. اینا یه واقعیتیست که ما داریم. اما هر شب این مصیبت خونده میشه. یک کسی گفته بود من رفتم به این بزرگواری که هر شب این مصیبت رو میخونم. گفتم چطور شده شما هر شب این مصیبت رو میخونم؟ خب مصیبات دیگه هم هست. گفت بانی داره یا آقای هست، هر شب مبلغی میاد میگه شما مصیبت حضرت زهرا رو. این آقا دنبال میکنه این کیه که این میشناسه، دنبال میکنن، میدن بله این بوجه از یه سفارتخانه ای نشأت میگیره، این محله محله ایست که سنی ها درش هستن، افراد خاصی درش هستن، اونا نقشه هاشون رو میخوان پیاده کنن با وسائط مختلف. این آقایی هم که روزه میخونه قصدش خالصه، این ادعای از این وسائط هم شاید نمیدونن. باید توجه داشته باشیم آلت دست توطئه ها و دسیسه ها و نقشه های دشمنان اسلام نباشیم. در نزدیکی های ما یک تشکلی است، من نام نمیخوام ببرم، یک نامی داره که واقعا دلرباست، در ایام نهم ربیع چند سال من دیدم بلندگوی اینها با بلندگو بعضی از حقایقی که هر حقیقت رو نباید بلند به زبان گفت به زبان میارن. خب توی شهری الان مطالب پخش میشه به عالمگیره، مطلبی امروز قم گفته میشه، فردا آمریکا میشینه به فردا، یا همون ساعت، همون ساعت دشمنان میشنون، ولی ما توجهی نداریم. اینا راه نفوذ دشمنه، منحرف کردن کاره. پس بنابراین برای اینکه عمل احسن و عملا بشود، ما باید توجه داشته باشیم که اهداف فراموش نشه، سیاسی کاری نشه، ریا و توجه ناس و این مسائل وارد به کار ما نشه، رخنه های نفوذ دشمن و بهره برداری اونها به طور ناخودآگاه دامنگیر ما نشود، و و و امور دیگری که وقت فرمودن تمام شده و انشاءالله در نشست هایی که دارن عزیزانی که افاضه می فرمایند در این امور که بحث در حقیقت این احسن و عملا شدن کار ما چه چیزهایی رو می طلبد از شرایط، از موانع و از خصوصیات دیگر. خدای متعال به همه شما و ما توفیق نوکری خالصانه اسلام مرحمت بفرماید. قلب مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه از همه ما راضی و خوشنود بفرماید. مراجع معظم تقلید، رهبری معظم انقلاب برای هدایت امت، توفیقات روزافزون عنایت بفرماید. امام امت، شهدا، همه کسانی که در این راه پر افتخار سرمایه گذاری کردند، جانن، مالن، از هر نظر از اونها قبول بفرماید. دنیا و آخرت همه ما را آباد فرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.